بسم الله الرحمن الرحیم. 17 دی 1402، کلاس مکاسب استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر حکم تعذر الوصول الیه و ان لم یهلک. خب ما تو کجا بودیم؟ توی زمانت قیمی ها به قیمه به قیمه. الان کلا رفته توی این مقام از چند سفر 257 به حساب این کتاب دیگه اصل قصه رو گفته، بعد دیگه حالا توی جزئیاتش داره هی بحث میکنه بود دیگه. حالا مثلا اختلاف قیمت داشتیم توی زمانهای مختلف فکرش چیه، اختلاف قیمت داشتیم توی مکانهای مختلف فکرش چیه، اختلاف قیمت به سبب زیاده عینیه بود نه زیاده قیمت سوقیه، اون تکلیفش چیه. همینجوری داره حالتهای مختلف مسئله هایی که یعنی انگار مثلا حکم کلی رو که گفته یه سری نشستم دیدن استفتاف آجا اگه اینجوری بود چی؟ یه همچین ادبیاتی پرس دونه دونه اینا رو داره بهش میپردازه. الان این عبارتی که الان میخوام بخونیم حکم چی رو داره میگه؟ حکم جایی که ما تعذر به این داریم. تو مثلی گفته بودیم که اگه متعذر باشه و متعذر چجوری حکمشو بحث کرده بودیم. اینجا توی توی قیمیه داره حرفو میزنه که میخواد بگه که اگر شما وصول به عین شما متعذر شد، این در حکم تلف، یعنی تلف نشده، این تعذر ناشی از تلف نیست، دیگه دست شما بهش نمیرسه. مثلا به این نقطه رفته تر دریا تلف نشده، شما بهش دسترسی ندارید. اگه غواصی دلت بودید مثلا امکاناتشو داشتید میتونستید برید، ولی الان دیگه نمیتونید. خب آقای قرنوی بسم الله.
من اینجا
چی داشتم؟
چی بود؟ فرع چندم؟ چیز چندم
میشه؟
مسئله چندم؟
مسئله هفتم و ستاش.
اول خطش
شما آخر دیروز که خوندی یاد نیست کجا خوندی؟ بقیه همون رو بخونی.
یزفعو بود
ثم ان فی حکم تلف العین. یه الگوریتم طراحی کنید برای تطبیق شماره صفحات این کتاب با این کتاب.
ثم ان هم اختلافو
ثم ان فی
حکم
خبر رو سر امتحان این از جون خواهی کنید
توصیه میکنید بخونیم یا از جون. من کاری که خودم کردم رو میتونم توصیه کنم، بیشتر نمیتونم چیز بگم. من متن کتاب خوندم. بسم الله.
ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما
ذکر.
داشتم بحث معنیش میگه که تو حکم تلف عینه، یعنی تعذر حکمش حکم تلف عینه، حکم تعذر الوصول الی و ان لم یهلک.
خبر ان و اسم ان رو مشخص ناسیه.
اسمش که مستتره
نیست، ظاهره.
ظاهره؟
بله
بله. همه میگه
اسم انه از کی تا الان مستتر شده؟ انصافا اسم انه از کی تا الان یه مستاق برام بیاره اسم انه مستتر باشه. اسم انه اصلا چطوری میتونه مستثنا باشه؟ اصلا چطوری میتونه اسم انه مستتر باشه؟ فعل مگه؟
اصلا برای چی انه بیاره؟
مگه فعله که توش مستتر باشه؟ حکم تعذر الوصول، حکم تلف که قطرش فی اومده از جار و مجروره، این میشه خبر انه، خبر مقدم. اسمش میشه چی؟
حکم.
خب حالا ترجمه کنم اینجوری که گفتی.
میگه همونا همونا حکم تعذر وصول الی، چیزی که سخت
متعذرم اینجوری فارسا چی میگه؟ همون
طرف داره اینه، هر چند که از بین نرفته باشه طرف از بین رفتن بود، ولی میگه
تعذر وصول هر چند همراه با تلف نباشه ولی حکمش حکم تلفه.
کمال و سرقه او قرقه او زا او ابقه
ابقه گنسی؟
زایه
انسی
زایه
گم بشه
زایه
گم بشه زایه گم عبقه
عبقه
عبقه به فرار کردن میگن عبد عابق، برده که فرار میکنه بهش میگن عبد عابق. خب دلیلش چیه؟ دلیل این که متعذر در حکم تالفه چیه؟
به خاطر لن مدل لن زمانه به حاضر امور فی باب رمانات المزمونه. او دلیلش
همون دلیلی که تو امانات مزمونه وجود داره و دلالت بر زمان میکنه، از همونه ما اینو برداشت میکنیم. خب سوال بعدی، آیا این تعذره مال جاییه که ما مأیوس از دسترسی به اون بشیم یا نه صرفا عدم امید به پیدا کردنش داشته باشیم کافیه؟
عدم امید
چی؟ یعنی یه وقت از شما یه چیزی گم کردی یا دزدی کردن یا هر چیزی، یه وقت شما دیگه وقتی هر جایی به ذهن رسیده گشتی دیگه ناامیدی که پیداش کنی، یا این دیگه پیدا به تو نیست، این میشه
این دار حرز شدن،
این میشه یأس از پیدا کردن. یه وقتی هست نه، همه اولی که ایتیده تیزن گم شده میگی من که میدونم این پیدا، من هم امید ندارم پیداش کنم، همه اول عدم رجاء به وجدان داری. حالا سوال اینه، میگه این تعذری که اینجا میگید یأس از حل یا قید ذالک به ما ازا حسل الیأس من الوصول الی او بعدم رجاء وجدانه، نه همین که امید نداشته باشی که پیداش میکنی کافی، یا حالا یه سومی هم داره او یشمل ما لو علم وجدانه فی مدت طویله، یا این که نه مثلا شما میدونی که بالاخره توی بازه زمانی طولانی بالاخره پیداش میکنی، مثلا یه چیزی تو خونت گم کردی، خونه شلوغ بلوغ بوده، میگم میدونی من یه سال دیگه مثلا دو سال دیگه قرار اساس کشی کنم، بالاخره این اساس کشی پیدا میشه دیگه، مثلا یه همچین تصویری که البته توی این مدت طویله یتضرر مالک من انتظارها، البته اینم هست ما پیداش میکنی، ولی خب مالکه میگه من الان لازمش دارم، دو سال دیگه تو میخوای اساس کشی کنی پیدا کنی به درد من نمیخوره که من الان لازمش دارم، یا نه اصلا مدت طویله هم نه، توی مدت قصیره است ولی بازم همون مالکه ضرر میکنه. چهار حالت پس من. توی چهار حالت میگه خب این تعذره، سلام علیکم، تعذره کدوم حالت ها رو شامل میشه؟ میگه چی؟ وجوه ها، نظرات مختلفی وجود داره اینجا. خب ظاهر و ادلت ما ذکر من الامور الاختصاص به احد الاولین. چی میگه؟ از این همین عبارت یه بزرگواری توضیح بده یعنی چی؟ ظاهر و ادلت ما ذکر من الامور الاختصاص به احد الاولین،
یکی از دو تا اولیه مساطات هم دو بار بزرگوارم
که بزرگوارم که بزرگوارم که
بزرگوارم
که بزرگوارم که بزرگوارم که
بزرگوارم که بزرگوارم که بزرگوارم
که بزرگوارم که بزرگوارم که بزرگوارم که بزرگوارم که بزرگوارم
که بزرگوارم که بزرگوارم
احسن، نه همین که ایشون درست داره میگه، سرقت و غرق و زیا و اباق. خب اگه ظاهر ادله که راجبه سرقت و غرق و اینا حرف میزنه توضیح میده، مسئله تعذر رو چجوری توضیح میده؟ کدومی که از این وجوه و طرفشو میگیره؟ دوتای اولی بخون یه بار دیگه.
احد الاولی
یعنی دوتای اولی؟ خب یعنی چی؟ الاختصاص به احد الاولی. آقای سید بزرگوار، الاختصاص به احد الاولی یعنی چی؟
یکی از حالتی که میگه
یأس
از
وصول الی. احسن، اولین کدوم هست؟ اولین میشه یأس و عدم رجا. احد اولین چی؟
یکی از
اینا. خب لیکن ظاهره اطلاق الفتاوا فتاوا چی؟ الاخیر. نه دیگه، ظاهر اطلاق فتاوا اخیر، اخیر توی این اولین اخیرش شامل میشه، همین عدم رجاء وجدانه. خب کما یظهر من اطلاقهم ان اللوح المغصوب في السفینه اذا خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب انتقل الى قیمته لا یبلغ الساحل. میگه اینا اطلاق داره حرفشون، کجا؟ اینجایی که راجع به این موضوع حرف میزنن. یه تخته است غصب شده توی کشتیه، شما میدونی این تخته رو بکنی، یعنی تخته رو کندن مثلا کشتی ساختن باش، بکنی مال کس دیگه غیر از اون غاصب لازم میاد، باعث غرق مال کس دیگه میشه. تو اینجا انتقل الی قیمت اعلان یبلغ است، تا برسن ساحل اونجا اگه شما مطالب مخواهی بکنی قیمت شو میشونه بگیری. خب حالا بحث بعدی چیه؟
من خواستم یه طلب شده دیگه، حکم طلب درسته هست ولی تعذرش به حدیه که دیگه مثل طلب.
آره از بین نرفته،
مثل طلب.
شما یأس از وصول نداری، عدم رجاء به وجدان داری. بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی اینه که منظور از تعذر چه حد از تعذره، یعنی تعذری که مسقط تکلیفه رو هم شامل میشه یا نه.
نه
نگه بفرمو بخون آیه. آیه
سیه
آیه
ثم الظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف بل لو کان ممکنن به حیث یجب علیه السعی فی مقدماته لم یسقط القیمه زمان سر.
خب چی میگه؟
میگه که ظاهرن جواز دریافت قیمت توسط مالک درسته؟
چی؟
داره اشاره به اونجا میکنه
دیگه.
خب
همه سکنه از ترجمه اون زیر استفاده
داره استفاده میکنم خاطر همون چه میگه که ظاهرن تعذری که مسقط تکلیفه خب معتبر نیست.
منظور تعذری که میگن تعذر مسقط تکلیف نیست، یه تعذر عرفی رو دارن راجبش صحبت میکنن، نه اینکه کلن دیگه امکان و فلسفی نگاه نکنید دیگه که کلن دیگه نمیتونیم ما این کار داریم، نه عرفن دیگه دشواری داره بسته
دیگه. اگه یافتن اینش ممکن باشه تو سعی در مقدماتش درسته؟
بلاوکان ممکنن به حیث یجب علیه السعی فی مقدماتهی لم یسقط القیمه زمان السعی. نه اجمالا بله یه کار اضافه میبره، باید تلاش کنه تا بره اونو مثلا پیداش بکنه و حاصلش بکنه. میگه اونجوری باشه
قیمت ساقط نیست، لم یسقط القیمه زمان السعی. لکن نه
قیمت ساقط نیست، ازدوید بخونه.
لکن ظاهر و کلمات بعضهم از تعبیر و به تعذر و هوال اوفق و به اصالت عدم تسلط المالک علا از ید من ازالت برد الانگ
من الزامهی برد الانگ خب چی میگه؟
میفرماید که میگه تعبیر بعضی ها در کلماتشون خب تعبیر تعذر رو بودن، یعنی تعذر هست خب و میگه این موافقتر با اصل عدم تسلط مالک بر بیشتر از اون چی که الزام به رد شده، درست معنی کردم؟ بر بیشتر از الزامش به رد کردن این، یعنی میگه تعذر موافقتر با اصل عدم تسلط مالک بر این که
می ما یه اصلی داریم، یه اصل این مالکه که قراره اون ضمانت فایدهش به این برگرده، تدارکه برای این انجام شه. مالکه بیشتر از اینه که اون ضامن رو ملزم بکنه که رد عین بکنه، چیز دیگه‌ای به چیز دیگه‌ای تسلط نداره. خب این یه اصله. میگه ظاهر کلمات بعضی از فقها که گفتن تعذر با این اصله سازگارتره. آمیا متعذر شد بیشتر از یعنی اصل میگه که باید عین رو رد کنه، حالا عین رو نمیتونه رد کنه. خب وقتی میگم تعذر نمیتونه رد کنه بیشتر نمیتونه، پس خب معادل همون قیمتشو بده دیگه. با حالا که گفته بود به حد یجب علیه السعی فی مقدمات لم یسقط القیمه زمان السعی، یعنی که داره تلاش میکنه که اونو عین رو پیدا بکنه، قیمتش ساقط نمیشه. آره که کلا بگیم که مسقط تکلیفشه اساسا، قیمت هم لازم نیست پرداخت کنه.
من اونجوری برش کرد که اون کاری که داره انجام میده واسه مقدمات یه کار اضافه‌ای بر اون قیمتی که یا کاری که زامنه، مثلا این ساقط نمیشه از گردن زامن. من برمی از خود
رو میگه قیمت رو ساقط نمی کنه. بحث در اینه که آیا این تعذر تعذر مسقط تکلیفه، که اگر نیاز داشته باشه که تلاش اضافه بکنه اساسا اصلا تکلیفش ساقطه، نیازی نیست اصلا، قیمتش هم ساقطه، نه تنها اینو که این که تلاش شده هیچی، قیمت هم ساقطه چون که متعذره بخواد چیز بکنه. و لعل المراد بهی التعذر فی الحال و ان کان لتوقفه علی مقدمات زمانیه یتأخر لاجلها دونه لاجلها ذو المقدمه، یا منظورشون از تعذر الانه، الان متعذر باشه، حالا هرچند میخواد حاصل بشه یه مقدمات زمانیه‌ای لازم داره که تا برسه به ما. پس منظور از تعذر، تعذر مسقط تکلیف نیست، اجمالا هم تعذر عرفی ملاکه. خب مسئله بعدی چیه اینجا؟ هستن همه دوستان؟ مسئله بعدی اینه که توی مثلی داشتیم که اونجایی که مثل متعذر میشد به بدل انتقال پیدا می به قیمت انتقال پیدا میکرد، بعد این بحث مطرح شده بود که آیا مالک ملزمه که این قیمت رو بگیره یا میتونه صبر بکنه تا مثلش پیدا بشه، حالا الان تو بازار نیست، واسه 6 ماه دیگه شاید پیدا بشه، موظفه هم یالا قیمت رو بگیره یا نه میگه من 6 ماه صبر میکنم موقع برو مثلشو برد بیار، که قائل به چی شده بود؟ چه حق داره
زامن،
فقط اونجایی که آره نه مالک حق داره، مالک حق داره نگیره ما به ازاش رو قیمتش رو صبر کنه تا مثلش پیدا بشه. اینجا هم همینه، میگه هل یلزم المالک به اخذ البدل، آیا باز اینجا لازم مالک ملزمه که بدل رو اخذ بکنه لو که میخواد قیمتش رو بده یا نه میتونه صبر بکنه تا الان بحث اونجاییه که اون عین قیمی ما متعذر شده نیست گم شده، آیا مالک موظفه که قیمتشو بگیره و فیصله بده داستانو یا نه میگه میتونه صبر بکنه بگه من وامیستم هر وقت پیداش کردی برده بیار.
فکر کنم مستقیم این داره که در اون تلف بده میانه
درسته؟ اینکه حکمش که تلف اگر مطالبه کرد پولشو بخواد بده یه بحثه، الان کاری به ضامن نداریم، ضامن تکلیفشو مشخص کرد، الان مالک آیا موظفه این پول رو بگیره و فیصله بده داستان رو
یا نه؟
یا نه میتونه بگه من صبر میکنم هر وقت پیداش کردی برد بیار، مثلا من الان با قیمت این عبد آبقم رو نمیخوام از تو بگیرم، برو بگو پیداش کن، حالا دو سال میشه به من رب نه، من صبر میکنم، من همون رو میخوام، اون کالای من گم شده، برو بگو پیداش کن، من صبر میکنم اجره ندارم دوزدن، برو مثلا از همه ابزارات رو به کار بگیر بگو پیداش کن برام بیار. خب آیا مالک حق این کار داره یا نه؟ یه وقتی که این اتفاق افتاد باید پولشو بگیره و التماس دعا. حالا بخون همینو بخون. ثم
ان ثبوت قیمته معتبر از دور العین لیس که ثبوت ها من طرف ها میگیم مثل ثبوت قیمت تو تعذر مثل طلب نیست، تو طلب اینجوری بود که مالک نمیتونست به من ملزم نیستم به گرفتن بدل، بدل رو باید میگرفت، ولی میگه اینجا اونجوری نیست، اینجا نمیتونه به من نمیگیرم بدل. فکر اون دفعه حق الزامه که توی اون ثبوت قیمت توی تعذیرانه، یعنی حقی برای زامن بود که
تلف،
آره توی تلف
طرف حق به ازام بود که مالک حق امتناع نداشت.
باید به تو بدن تا باید بگیریم.
آره. فلا یجوز للمالک الامتناع تو اون حالت. ولی تو اینجا
میگه اینجوری نیست. بل لهو ایام یمتنع براش این امکان هست که چیکار کنه؟ که امتناع بکنه من عقضه ها، یعنی مالک از عقضه بدل امتناع بکنه و یسفرو
یسفرو
الى زوال العضو و وایسته تا وقتی که عضو از بین بره زائل بشه که ماستر را به شیخ به مخصود و یدن علیه قاده تسلط ناس الان بوده که اون که شیخ گفته شد و قاده تسلط ناس هم بهش دلالت کنه.
خب یه نکته هم فقط اینجا اضافه میکنه، یعنی همه نکته گفتیم میگه یه چیز دیگه هم ملحق به همین بحثایی که کردیم و اون همین خط بعدیه بخونید. سید داره میگه که آقا توی تلف مالک حق نداره امتناع بکنه از اخذ قیمت، باید بگیره ضامن قیمت رو پرداخت میکنه، یه قیمیه تلف شده، الان ضامن قیمت اونو پرداخت میکنه، مالک هم باید بگیره، تموم شده رفتی سه معامله تموم میشه. اما تو جایی که تعذر حاصل شده تلف نیست، مثلا همون تعذرشی بود سرقت و گم شدن و این مثال این تیپ، اینجا مالک میتونه بگه من صبر میکنم تا بری بگردی پیداش کنی تا تعذر از بین بره، این قیمت چیز اون کاله قیمی اینمون رو که قیمی کلن هم بحثمون رفته تو قیمی، بری همون کالا رو برداری بگی مثلشو نه خود همون کالا رو برداری بیاری، گم شده من صبر بکنم بگر پیداش کن،
اینجا میتونه امتناع
کنه، ملزم نیست که حتما همون لحظه که تعذر حاصل شد قیمت رو بگیره و فیصله بده به معامله.
اینجا من بگی از ثبوت قیمت من تعذر میکنم تلف نشده منتظر شده تو اولش بگیره
تو هر دو حالتش ثبوت قیمت رو داریم، یعنی اگر مطالبه بکنه مالک توی حالت تعذر این که نیستش، متعذر هم هست، قیمت رو بهش میدی و اونجا دیگه پرونده بسته میشه، ثبوت منظورش اینه. میگه فی کون دفعه ها حق لزامه، از این حیثی که اون حق زامنه که پرداخت کرد اون باید بگیره، فلا یجوز للمالک الامتناع، این قیدش. اما یه نکته هم اضافه میکنه، یه چیز دیگه ای رو هم ملحق به حالت تعذر میکنه، اینه و کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف، تا اینجا که گفته بودیم دیگه اگه رد عین متعذر بشه در حکم تلفه، میگه همونطوری که تعذر رد عین در حکم تلفه فکذا خروجه عن تقویم، یعنی چی؟
همونطوری از قیمت گذاری هم خارج میشه،
یا تعذر خارج بشیم
نه
اگه اون تعذر برطرف بشه از چیز قیمت هم
نه میگه اصلا
ما یه چیزی داشتیم به نام تلف، خب یه سری احکامی داشت، یه چیزی الان داشتیم به نام تعذر عین، خب تلف نبود تعذر بود، سرقت، غرق، اباق و مسائلی از این دست، ضیاع گم شدن. ما اومدیم این تعذر رو توی خیلی از احکام الا این نکته آخری که الزام مالک بود ملحق کردیم به تلف. میگه همونطوری که تعذر، حالا یه حالت سومی هم داریم، تلف، تعذر، خروج از تقویم، خروج از تقویم تلف نیست، خروج از تقویم تعذر هم نیست. خروج از تقویم چیه؟
قیمت میوفته، یعنی یه سری ویژگیاش از دست میره
دیگه، تو بازار کسی نه اصلا حسابش نمیکنه، قیمت اصلا دیگه قیمت گذاری نمیشه. خیلی از این کالاهای کامپیوتری الان اینجوریه، مثلا الان فرض کن شما یه پنتیوم مثلا وان داشتی، الان میخوای بری اگه نگی میگه میره تو لای عتیقه جات، نه پس که تو مولایی نرفته
تقویم، یعنی که قیمت گذاری نمی کنن یا قیمتی مالیتی
نه مالیتی داره
داره ولی قیمت گذاری
دیگه از قیمت گذاری بازار خارج میگه این کسی دیگه الان کسی نمیخره
عتیقه
جات، عتیقه نه عتیقه بهش قیمت داره، عتیقه یه چیز دیگه است، همین تصریح کردم دیگه، عتیقه باشه که کلا میره توی ساعت میگه لاین دیگه یه ساعت دیگه
قابلیت
قیمت گذاری نه عتیقه قیمت گذاری میشه عتیقه توسط کارشناس قیمت گذاری میشه نه اینجا مرز بین اون همین چیزه که از تقویم خارج میشن یه 20 سال دیگه هم بگذره 30 سال دیگه بگذره میرسن به حالت عتیقه خیلی هاشون خب میرن تو موزه ولی توی این مرز بین این دوتا اونجایی که دیگه الان تو بازار اصلا کسی با این کار نداره کسی قیمت گذاریش نمیکنه با این الان اصلا پیدا نمیشه که مثلا چیزی از اینا که بخوام توی میگم زی کامپیوتری خیلی رایجه دیگه شما یه ذره کالات قدیمی بشه دیگه الان مثلا وقت گوشیه نه گاردش پیدا میشه نه گلسش پیدا میشه نه مثلا شارژرش پیدا میشه خب خیلی وقتا اونم قابل تقویم هست پیدا میشه من یه دونه از اینا داشتم سر قابش خیلی گشتم آخر سر از دیجیکال چیزی پیدا کردم خروج از تقویم تلف نیست الان از بین نرفته یه کالای کالا قدیمی شما هم داری خونه از کامپیوتر قدیمی استفاده میکنی بعد متعذر هم نشده هست تو بازار هم بالاخره تعمیر هم فل جمله میشه بینم ولی دیگه میگن آقا این دیگه از چرخه استفاده عمومی خارج شده
گرسوز بهش میگن مثلا
پیسوز الان تقریبا دیگه رفته تو لاینه عتیقش شرف عتیق
خیلی قدیمی ها شده ولی اینه که مثلا الان این خط ادامه پاریل قبلیه
بله ایشون داره میگه آقا ما چطور رد این رو چیز تعذر این رو به تلف ملحق کردیم
نکردیم گفتیم مثل همین
نیست گفت مثل تو بحث آقا فقط یه دونه الزام مالکیشو سوا کردیم میگه بالا رسما تصریح کرد دیگه همین اول
گفتم فارغ قبلی نیست
کل این بحثه همون اول گفت نفی حکم تلف العین حکم تعذر الوصول الیه داره اینو توصیه میده میگه تعذر ملحق به تلف کردیم خروج از تقویم ملحق به تلف میکنیم همین فکر از خروج خانه تقویم این هم از این بحث بحث بعدی چیه؟ آها این بحث بامزدهیه میگه خب حالا توی حالتی که ما بدل رو قائل شدیم بهش خب یک مسئله بوده تلف عینی داشتیم و الان مثلا میگیم بدلش رو قیمت رو پرداخت بکنیم یه چیزی دیگه جایگزین بدیم آیا این بدل رو که من الان به شما پرداخت کردم عوض اون چیزی که از شما تلف کردم آیا برای اون مالک مالک عین اصلی این بدل رو هم مالک میشه یا نه صرفا اباحه تصرف براش ذهنشون به کجا میره ثم ان المال المبذول یملکه المالک بلا خلافه میگه خب اختلافی نداریم که مالک میشه کما فی المبذول برخلاف الغنی و السرر و ظاهرهم اراده نفی خلاف بین المسلمین خب نفی خلاف هم کردن و لعل الوجه فی ان تدارک لا یتعقب الا بذلک تدارک اینه که مالک بشه بتونه قشنگ همون کاری که با عین خودش میکرد با این بدل هم بکنه دیگه تدارک خب حالا و لولا ظهور الاجماع اما اگر ظاهر اجماع نبود و ادله الغرامه فی الملکیه ادله غرامت رو هم نداشتیم صرفا می‌خواستیم تحلیل با قواعد بکنیم لاحتملنا ان یکون مباحا له اباحه مطلقه و لم يدخل في ملكه نظير الاباحه المطلقه في المعاتات على القول بها فيها شبیه اباحه مطلقه تو معاتات داشتیم مالک نمیشد اباحه مطلقه داشت میگه اگه ما ظهور اجماع نداشتیم اون ادله غرامت نداشتیم احتمال اینکه اینجوری اونجا قائل بشیم اباحه مطلقه داره میشد و یکون دخول او فی ملکهی مشروطا به تلف العین ما الان اینجا تعذر عین داریم تلف عین نداریم اگه تلف شد مالک میشد مثل همون اباحه دیگه باید اثر رو
موقعی که این پیدا شد نمیدونم دسترسی بهش پیدا شد
و حکی الجزم به هذا الاحتمال عن المحقق القمی فی اجوبه مسائله تا محقق قمی این احتمال رو نه فقط به احتمال بلکه به جزم قائل شدن خب حالا علی حال سوال بعدی چیه یه عینی تلف شده بود دیگه و آقای ضامن اومد بدلش رو داد به آقای مالک اون عینی که تلف شده تکلیفش چیه؟ آیا میره به ملکیت ضامن در میاد یا نه همچنان به ملکیت مالک میمونه؟
با همون دستوران بخواهیم بریم جلو همچنان تو ملکیت مالک میمونه.
حالا پس تو کردی مسئله رو
بگه تعذر رو میخواهد چون بالایی که داشت تعذر رو
میگفت بالایی هم داشت تعذر رو میگفت اینجا به نظر میاد همچنان تعذر تلف که دیگه تلف شده دیگه
تو
باید تعذر چون احتمالا دوباره پیدا میشه دیگه میخواهد نصره رو اونجوری حل کنه. و علا ای حالن فلا ینتقل العینو الازدامن فهیه غرامتون لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکهی و دخول العینه فی ملکه. میگه اینی که غرامت باید بده و یه چیزی رو جبران کنه ضمانت کنه و تدارک کنه برای اون مالک این تلازم نداره که اون عینه میاد در ملک این قرار میگیره. اینا بین اینا تلازمی نیست. پرداخت خسارت چیزیست، غرامت مالک شدن این چیز دیگه، اینا با هم تلازمی ندارن که شما بخواید از این اون رو استنباط کنید. این طبق اصل مالکشون بوده، فعلا مالکشون هست. اگه دلیل دیگه داشته باشیم که چیز عینه مالکش متعارض
نداره که بخواد اون
بدل مالک بشه. آره معامله نکرده که
اینجوری. یکم دقیق‌تر میگم اینکه اون چیزی که داده درسته به ملکیت مالک در اومده، ولی ملازم این نیست که بعداً اگه اون کالا رو پیدا کرده ملکیت.
آره معامله سر این دوتا نیست. شما بگید مثلا این عوض و معوضش کنید. ولیست معاوضتون لیلزم الجمع بین العوض و المعوض. یه معامله نیست که شما بگید چی شد عوض و معوض توی نفر جمع شد و این خلاف قاعده است. فالمبذول هنا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل له. این چیزی که اینجا پرداخت کرده تو حالت تعذر این همون چیزی که تو حالت تلف میداد فی عدم البدل. بدل نداشت، تلف داشت، تلف شده بود، یه چیزی پرداخت میداد. این مثل همونه.
بعد اونجا
مالکشونه پیدا بشه تا حالا مالکش باید برگردونه دیگه.
خب یعنی دو بار
ضرر
کرده،
یعنی
مالک دو
بار سود
کرده.
ضرر اندر ضرر. این یه بحث دیگه، این صفحه بمونه خواستید مطالعه بکنید. بریم سراغ یه بحث بعدی. یه نکته دیگه که اینجا هست میگه که خب آیا این اینی که ما گفتیم که به ملکیت مالک میمونه اون عینی که بالاخره فعلا متعذر شده مال جاییه که معظم فوائدش تلف از چیز بشه، فوت بشه، یا نه بعضی از فوائدش فوت شه. بخونه ها سید تبایی ها سمنده ها قد تحصل من مازکرنا 261
الا تحقق تحقق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليهما مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم انتفاعات به بحيث يعد بذل البدل غرامة
حيث يعد بذل البدل
غرامة وتدارك اما لو لم يفت
الا يفوت فات يفوتو
الا بعد ما ليس به قوام الملكيه فالتدارك لا يفتزي ملكه ولا ولا السلطنه المطلقه على البدل.
خب همون جایی که اول تعجب کردید اشاره کرد به اجماع که ان تدارک لا یتحقق الا بذلک، بالاخره اینو داده در ازای اون تدارک اون چیزی تلف کرده باید مالکش بشه دیگه. ایشون داره همونو تفسیر میده، میگه ببینید اونجایی که میگیم اینو وقتی به ازای اون داد طبیعیه که مالکش بشه، مال اونجاییه که معظم فواید اون عین از بین رفته باشه. اما اگه بعضی از فواید از بین رفته که تازه قوام ملکیت هم به اونا نیست، این تدارک باید بکنه، ولی این تدارک مقتضی ملک و سلطنه مطلقه بر اون بدل نمیشه،
چون هنوز این امیدی هست که برگرده به
ما. این هر تازه یه بخشی از منافعش از بین رفته.
مگر یه روز
منافع واسه قوام ملکیت میشه. قوام به منافعشه؟
نه، این منافع به معنای منافع به معنای منافع نیست، معنی اهم منظومه.
جزی از کالا،
کل اون بهره‌ای که از اون کالا داره برده میشه. منفعت در مقابل این نیست اینجا.
و
لوفر
از حکم شاره به وجوب غرامت قیلته این از این لم یبعد انکشاف انکشاف دارگه انتقال العین الالغارم.
آه، میگه نظر قاعده‌ای ما اینه که اگر معظم فوائد فوت نشد مالک نمیشه، ولی اگر شارع اومد حکم داد که توی حالتی که معظم فوائد فوت نشده، یه بخشی از فوائد و منافع فوت شده، اینجا شارع اومد حکم داد که باید کل قیمت رو به عنوان غرامت بپردازی، اینجا اگه اینجوری بود ما بعید نیست که کشف بکنیم که اون عینه به قاره به بدهکار منتقل میشه. یعنی اینکه اون چیزی که الان میگفتیم عینه مال مالک میمونه تا پیدا بشه، اگه یه جایی اومد گفتش که نه کل قیمت رو باید بدی، باشه ممکنه بعدا پیدا بشه، از این که باید کل قیمت رو بدی شاید ما شارعتون عرض داده کشف بکنیم که اون عینی که مورد زمان واقع شده منتقل میشه به
چه؟
آره، منتقل میشه به جناب زامن. مثالی که میزنه با مزه است. ان الغارم لقیمت الحیوان الذی وتعه یملکه چه خبر ان
یملکه لان و ان وجب و این وجب البت نفیه عن البلد و بیعه بی بلد آخر لکن هازا لا یعود و فواتن لما بهی قوام المال.
خب چیه مثال؟ خب استر داره غیر واحده، اینه شو بگو.
خب میگه که چند یعنی زیاد
بله
استثار کردن از همون حکم شارع به وجوب غرامت، یعنی خود ما تایید بکنم حرفشو که لزوم نداره از عوازم فهمت باشه مطلقه. یکی غیر واحد جایی که اندرخارم بره، یه جایی که کسی
حیوان موتوعه یه حکم شرعی داره، باید وجب بالبت نفیه عن البلد و بیعه فی بلد آخر. حکم حیوانه اینه که تو اون شهر دیگه نباید معامله بشه، باید ببریش توی شهر دیگه جای دیگه خاصی بفروشیش. حکم حیوان است، حیوان موتوعه. خب حالا میگه یه نفر اومده این حیوان رو این ویژگی رو براش ایجاد کرده. خب حالا حکم شارع برای خود این شخصه چیه؟ میگه قیمت این حیوان رو باید به صاحبش بدی. حیوان خودش نبوده، یه نفر اومده با حیوان یه نفر دیگه یه کاری کرده. شارع حکم میکنه اولا که شما قیمت کل این حیوان رو باید به صاحبش بدی اولا. بعد میگه خب ما از این برداشت میکنیم که این کسی که فعل بد رو انجام داده مالک این حیوان میشه. چرا؟ چون شارع حکم داره کل قیمت رو باید به صاحبش بدی. از اون طرف تحلیل نکته که میخواد بگیم اینه چی؟ یا مالیت این حیوان از بین نرفته که، تو این شهر الان دیگه نمیشه باش معامله کرد، ببر شهر دیگه بفروش، مالیاتش سر جاشه دیگه، اونجا هم کسی نمیدونه که اینجور شده که. ها؟ لکن حاضر لا یعود و فوات لما به هیچ قوام مالیه. میخواد یه مثال بزنه برای همون قاعده کلی که گفته بود بالاتر دیگه.
حاضر اطلاقه رو چی بکنیم؟ یا با حرف عوازم فوات باشه،
موظم فوات، موظم منافع باشه،
اونجایی هم که حتی مثلا با این اتفاقه قوام مالیت هست بازم ملکیت
بعض از من قوام مالیت این حیوان سر جاش، یعنی با این نکته که فقط شما یه چیزی رو ازش، یکی از فواید و یکی از منافعش رو ازش گرفتی، امکان خرید و فروش تو این شهر رو از این حیوان گرفتی برای اون مالک. خب بخشی از منافعی که میتونه از این حیوان داشته باشه ازش سلب کردی. با این حال شارع اومده حکم کرده که باید قیمتش رو به تمامه پرداخت کنی. میگه ما از این دو تا کنار هم قرار دادنش میفهمیم که مالک اون عین میشه، مالیت هم سرتش رو میره راستن. این هم یه نکته. نکته بعدی چیه؟ خروج العینه عن تقویم. حالا یه بحث دیگه است، همون حالتی که سومی که دست شرف کردیم، تلف، تعذر و خروج از تقویم. این هم بخونید آسه
فازا خلوه من
نه اون رو دیگه برش کن خط بعدی. اما لا خرج،
اما لا خرج عن تقویم مع بواه على صفت الملکیه فمقتضا واحدت الزمانه وجوب و کمال قیمه مع بواه العین على الملک على ملک المالک. میگه که ولی اینکه نتونیم قیمت گذاری کنیم و همچنان اون صفت ملکیتش باقی مونده باشه، مقتضای وزمانی که خب تمام قیمت رو باید بهش پرداخت کنه، به علاوه اینکه همون کالا هم همچنان در ملک مالک هست، یعنی هم یه بدلش رو باید بده همون کالا داریم،
کمال قیمت رو باید داده دیگه، یه جوری باید اون ارزش رو جاب ارزشش رو جبران کنه.
قیمت گذاری نیست،
قیمت گذاری
کمالش
رو باید بفهمیم چه دیگه. احتمالا الان تو ذهنم نیست، احتمالا میگه با این چه کاری الان داری میخوری دیگه، حداقل به اندازه متعارف اون کالا توی چیزی که مثل اون الان قیمت گذاری میشه بهش بده دیگه. اما مثلا کامپیوتر رو بگیم، آدر بنده کار کامپیوتریشو انجام میده با اون، الان یه کامپیوتر معمولی چه قیمتی داره، اینو بهش بده دیگه جبرانش.
لأن القيمة عبد الأوصاف عبد الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقديم لا عوض العين نفسها.
چی میگه اینا بگو؟
کما فی رتوبة الواقعة بعد الوجود.
قاعدش رو بگو. لأن
یکی قیمت قیمت در مقابل اوصاف و اجزایی که
این به خاطر چی از قیمت گذاری افتاده؟ به خاطر این بعضی از این اوصاف و اجزا
ازش خارج شده،
خارج شده،
لا عوض نیست.
این هم یه بحث مبسوطی داره که تو این دو صفحه بحث شده. تا میرسیم ما به بحث خروج این عن الملکیه مع بقاء حق الاولویه. این هم بخونید.
لعل ما عن المسالک من ان ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المقبوب عن الصوب بعد خروجه عن القيمه قيمه بالاخراج.
صفحه
چند؟ 260. اینا بچه‌ها رد کردن چون
تمسکن به عام فوقانی.
یه بار آنچه ذکر شد از مسالک و شاید در مسالک من ان ظاهرش اینه که عدم وجوب
حاجه بذارید اینو نخونید، اینو نخونید چون این مرتبط کاملا به این دو صفحه که نخوندیم. صفحه بعدیشو بخونید.
حکم ارتفاع قیمت رو
بله بله
ثم ان مختلف صرف غرامت غرامته علی المدفوع خروج الغال عن عهدت العین و زمان ها فلا یزمنو ارتفاع قیمت العین بعد ده.
اینجا قصه چیه؟ شما قیمی بوده، طلب شده، قیمت چند پرداخت کردی، بدلش رو پرداخت کردی، حالا قیمت رفته بالا، طرف میاد میگه که آقا قیمتش رفته بالا، اینجا باید موظف آیا جبران کنه این افزایش قیمت رو یا نه؟ حالا واضحه دیگه، مقتضای صدق غرامت علی المدفوع خروج الغارم عن عهدت العین و زمانها. وقتی بدل داد دیگه ذمه‌اش بریء میشه، دیگه چیزی به عهده‌اش نیست. فلا از من ارتفاع قیمت العین بعد از دفع، بعد از اینکه پرداخت قیمت داد دیگه زامن ارتفاع قیمت نیست. فرقی هم نمی‌کنه ارتفاع قیمت زیاده سوقیه باشه، قیمت بازار رفته بالا، زیاده متصله باشه، یه چیزی اضافه شده بهش، یا منفصله باشه، میوه داده، منافعش رو هم تازه دیگه ضمانتی برایش نداره، کلا یعنی فیصله داده شده دیگه، قضیه تموم شده. فلا یطالب القارن بالمنفعت بعد از ذلک. اونم دیگه بمونه تا سر حکم ارتفاع قیمت بعد از تعذر و قبل از دفع. اینجا چی میخواد بگه؟ میگه قیمت متعذر شده اون پس دادن اون خالق قیمی، ولی قبل از این که این قیمتش رو پرداخت میکنه قیمت رفته بالا. همون دعوای قبلی ما، قیمت یوم التعذر رو باید بده یا قیمت یوم الدفع رو باید بده؟ اینجا راجع به این اکثر قوم تلف رو قاعد شدن دیگه. بعد این رو حالا نکتش رو میفهمن و دو سه چهار تا نکته دیگه هم مونده، ایشالله این بحث زمان قیمی تموم میشه. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجهم يا زهرا. Oh, no.